استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. در آتش سوزی دیشب در شمال کابل تا کنون 7 جسد پیدا شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید تحقیق میکند. اتاقای تجارت میگوید
با هزارها محترم میسوزه میگن 7 پسر افمل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیده به تجر.
دوره سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران پایان یافت. گام بعدی چیست؟ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده 10 سال قبل کشته شد. القاعده فعلا چقدر خطرناک است؟
در شکل یک تنظیم فکری موجود است، روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد، ولی خود چون گذشته فعال نیست.
در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زرد پخش می‌گردد. اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروخ.
دو پلیس و 14 تن از طالبان در شهر قلات مرکز ولایت زابل دیشب کشته شدند. سیومین دور گفتگوهای نمایندگان چین، جرمنی، فرانسه، روسیه و ایران در ویانا پایان یافت و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند تیم‌های سن‌رایزر، حیدرآباد و راجستان امروز بازی می‌کنند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان از جانباختن 7 تن در آتش سوزی دیشب در شمال کابل خبر می دهد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها امروز گفت که آتش سوزی نخست در یک تانکر نفت رخ داد و سپس چندین تانکر دیگر هم آتش گرفتند.
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما امیل ازد ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده.
علت آتش سوزی هنوز روشن نیست و وزارت داخله گفته که در موردش تحقیق میکند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. دو پلیس و 14 تن از طالبان در جریان درگیری شدید در مرکز ولایت زابل کشته شدند. جنرال وایس صمیمی، قماندان امنیه زابل، به رادیو آزادی امروز گفت که درگیری دیشب پس از آن آغاز شد که طالبان بر پسته های کمربند امنیتی شهر قلات حمله کردند. به گفته صمیمی در درگیری دو پلیس و 6 تن از طالبان زخمی شدند.
بسیار درگیری سنگین رخ داد. دشمن به هدفش نرسید و 20 تن از افراد دشمن کشته و زخمی شده اند.
طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. زابل از ولایت‌های ناامن در جنوب افغانستان است و گروه طالبان در چندین منطقه آن فعالیت گسترده دارد. 3 هفته پیش در انفجار در دفتر والی 2 تن به شمول عطاجان حقبیان، رئیس شورای ولایتی زابل، زخمی شدند. 6 عضو قطعه سرخ طالبان در ولسوالی سرخ رود کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این تلفات به طالبان در حمله متقابل نیروهای امنیتی در منطقه غازی بابا دیشب وارد شده است. در خبرنامه آمده که در این حمله 2 تن هم زخمی شدند. طالبان در این باره به رسانه ها هنوز چیز نگفتند. بر اساس گزارش ها قطعه سرخ طالبان در سال 2016 ایجاد شده و در چندین حمله گسترده در مناطق مختلف نقش داشته است. در بخش های از ننگرهار طالبان و هم جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش فعالند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران 3مین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که این گفتگوها بسیار بطی پیش رفته است. مقام‌ها ابراز امیدواری کردند که تا 21 ماه می به توافق برسند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دو تن در تیراندازی در ایالت ویسکانسن امریکا کشته شدند. مقام ها میگویند حمله کننده یک قمارخانه را دیشب هدف قرار داد. جوش کال لوی سورنوال ویسکانسن میگوید حمله ساعت 10 شب به وقت محلی رخ داد. به گفته یک کال حمله کننده هم در تیراندازی پلیس کشته شده. مقام های امریکایی این رویداد را حمله هدفمند میخوانند و از ادامه تحقیق در موردش خبر میدهند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم های سنرایزر حیدرآباد و راجستان با هم روبرو می شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی سه کرکت باز افغانستان در تیم سنرایزر حیدرآباد بازی می کنند. راشد خان در تمام رقابت های این تیم بازی کرده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. او در مسابقه اخیر 3 بازیکن تیم مقابل را از بازی بیرون کرد، اما با این همه سنرایزر حیدرآباد از میان 6 مسابقه صرف در 1 بازی برنده شده است.
ساعت 1:06 اینجا رادیو آزادی است. برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این مجله خبری هستیم. در آغاز میشنوید که به اثر آتش سوزی شب گذشته در مربوطات حوزه 17 شهر کابل 7 تن کشته و کم از کم 100 موتر آتش گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید معلومات ابتدایی نشان میدهد که این آتش سوزی ناشی از آتش گرفتن 1 تانکر تیل بوده است. از سوی دیگر اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در این رویداد موترهای تیل و مواد خوراکی آتش گرفتند. در نتیجه این آتش سوزی به مردم محل نیز آسیب رسیده و شماری از دکانها و منازل نیز در این آتش سوزی سوختند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در اثر آتش‌سوزی در مربوطات حوزه 17 کابل 7 تن کشته و 14 تن زخم برداشتند. آتش‌سوزی حوالی ساعت 9 شب گذشته در 1 تانکر تیل صورت گرفت، اما تا هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نیست. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد بررسی‌ها را آغاز کرده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که روی مشخص کردن علت آتش‌سوزی کار میکنند. وای گفت
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما امیل ازد ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده. علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از 1 تانکر تل بوده و پس از او دامنه ازی گسترش پیدا کرده.
در این حال احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 55 واسطه باربری مواد خوراکی و تانکرهای تیل، 7 باب منزل رایشی، 4 باب دکان، 4 باب خبازی و هتل حریق شدند. هرچند وزارت داخله از فرستادن یک هیئت برای بررسی موترهای سوخته و زیانهای مالی رسیده خبر می‌دهد، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که در این آتش سوزی کم از کم 100 موتر آتش گرفته است. توکل احمد یار رئیس عامل این اتاق امروز بر رادیو بر رسانه ها گفت که در موترهایی که در این رویداد سوختند در آنها تیل و مواد خوراکی بار بود. خانجان الکوزای مان این اتاق از حکومت انتقاد میکند که در این اواخر در جلوگیری از این گونه رویدادها کوتا آمده است. وای گفت
به هزارها موتر میسوزه میلون هب پیسا ایف میل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیده به یک تاجر که یا بی احتیاطی بود یا دشمن بود یا اختلاف داخلیت بود یا مالت خراب بود یا خودتان این نقص داشتین. ما را بندی کنین اگر ما نقص داشتیم. اگر تاجر داشتن اگر نی خب مسئول به اداش هایه نی.
در این حال باشندگان محل میگویند که به اثر این آتش سوزی آسیب زیاد مالی دیده و بسیاری از مردم خانه هایشان را ترک کردند. یکی از این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اسلام خواندگان است. این دفعه 9 وجه بود که آتش صورت گرفت و تا 12 وجه آتش بود. این تو روزی بود که خانه خود ایلا کرد کرد خانه نبود. همین دوگره از خانه خود. خانه مردم تانکارا افتی و 3 خانه دیگر همین تو آوان کنند.
این در 2 ماه گذشته با شمول هرات و فرا چهارمین آتش سوزی بر کاروان‌های موترهای باربری مواد خوراکی و تیل است که در اثر آن میلیون‌ها دلار به تجار زیان مالی وارد شده است. هرچند قبل از این آیت‌های برای بررسی رویدادهای ایراد و فرا به ساحه اعزام شده بودند، اما جزئیات این بررسی‌ها تا حال روشن نشده است. تجار نیز از همین ناحیه انتقاد دارند و میگویند حکومت بر علاوه جلوگیری از وقوع چنین رویدادها باید ملامت و سلامت را مشخص سازد.
همکارم از کابل بود که درباره آتش سوزی دیشب در ناحیه 17 شهر کابل خبر میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که یک مجموعه خبری درباره تهدیدهای شبکه القاعده در 10 سال پس از مرگ رهبر آن داریم. اما حالا چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید در آتش سوزی دیشب در منطقه قلعه مراد بیگ حوزه 17 حدود 100 کانتینر مواد غذایی سوخته است. مسئولان این اتاق روز یکشنبه به خبرنگاران گفتند که اگر حکومت زیانهای مالی را جبران و برای پیشگیری از چنین رویدادها گامهای عملی بر ندارد، اعتراضهای گسترده‌ای را راه اندازی خواهند کرد. اعضای این اتاق همچنین خواستار بازداشت کسانی شدند که در پیشگیری از این رویداد غفلت کردند. بر بنیاد گزارش‌ها حوالی ساعت 10 شب گذشته نخست یک تانکر مواد سوخت در منطقه مرادبیگ مربوط حوزه 17 آتش گرفت و پس از آن آتش سوزی گسترش یافت و ده‌ها کانتینر حاوی کالاهای تجاری در آتش سوختند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امسال 216 میلیارد افغانی را برای گردآوری مالیات در کشور هدف تعیین کرده است. رفیع تابعی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در سال 1399 میزان درآمد دولت کمتر بوده است. او گفت که پارسال وزارت مالیه 174 میلیارد افغانی مالیات گردآوری کرده بود و گفته آقای تابعی امسال 216 میلیارد افغانی هدف بزرگی است که برای گردآوری مالیات تعیین شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید امسال حدود 900 هزار تن کچالو در این کشور برداشت شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در فراوری کچالو در مقایسه با سال گذشته افزایش آمده است و گفت که سال گذشته در سراسر کشور 855 هزار تن کچالو برداشت شده بود. آقای رستمی افزود بیشتر کچالوی افغانستان از ولایت‌های بامیان، میدانوردک، لوگر، غور، هرات، فرا، بغلان، بلخ، فاریاب، جوزجان و کندز برداشت می شود. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، سال گذشته 53 هکتار زمین در سراسر کشور کچالو کاشته شده بود. این هم نرخ اسعار در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 70 پیسه، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پیسه و 1000 روپیه پاکستان 495 پیسه.
ساعت 1:13 با وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. دور سوم گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش با پایان رسیده. طرف های باقی مانده در توافق 6 سال پیش می خواهند که ایالات متحده و ایران برگردند و آن توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در مورد اقدام‌های بعدی چیزهای متفاوت می‌گویند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
مقام‌های ارشد از چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران گفتند که روند گفتگوهایشان را تا 7 ماه می معطل خواهند کرد. دیپلمات‌های اروپایی از 3 کشور، فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها بسیار به کندی به پیش رفته. مقام‌ها ابراز امیدواری کردند که تا 21 ماه می به توافق دست یابند. انتظار می‌رود تا آن زمان توافق بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظارت بر برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پایان برسد. کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش می‌خواهند که آمریکا و ایران برگردند و توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در ویانا پایتخت اتریش می‌خواهند نقشه راه آماده کنند که بر اساس آن واشنگتن تعزیرات وضع شده بر ایران را بردارد و تهران هم محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را مثل سابق تنظیم کند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، عباس عراقچی رئیس هیئت ایران و معاون وزیر خارجه آن کشور گفته است که تهران انتظار دارد که ایالات متحده تعزیرات وضع شده بر بخش‌های گوناگون را بردارد، از جمله صنایع نفت و بخش بانکی. قبلا جیک سولوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که گفتگوها در جای نامشخص قرار دارد. گفتگوها میان طرف‌های باقی مانده در توافق 2015 ماه گذشته در ویانا آغاز شد. نماینده ایالات متحده در این گفتگوها اشتراک نکرده، چون که واشنگتن 3 سال پیش از توافق با ایران بیرون شده بود. حال دیپلمات‌های اروپایی به حیث میانجی بین هیئت‌های ایران و ایالات متحده کار می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می‌خواهد به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 از توافق بیرون شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت. ایران هم یک سال بعد از آن واکنش نشان داد و از بسیاری از محدودیت‌های توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود سرپیچی کرد. بیرون از گفتگوها در ویانا مشکلات دیگر هنوز پابرجاست. حمله اخیر بر تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران خسارات به بار آورده که پیمانش معلوم نیست. گمان می‌رود که آن حمله را اسرائیل کرده باشد. ایران در واکنش به آن حمله تولید مقدار اندک یورانیم با غنای 60% را آغاز کرد، چیزی که بلندترین درجه غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران خوانده می‌شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم در گزارش مرور داریم به روزنامه‌های چاپ کابل.
ویسا سرمقاله امروزش را زیر عنوان این جنگ فجیع جنگ افغان کشی است نگاشته است. روزنامه نوشته که چهره غیر اسلامی و غیر انسانی جنگ روان در افغانستان بیش از پیش نمایان می شود و بمگذاری دیروز در پل علم لوگر که سبب کشته شدن شمار زیاد غیر نظامیان شد و روز افطار آنان را به خون آغشته کرد گواه خوب بر این ادعا است. نویسنده در ادامه نوشته که اگر ادعا شود که انفجار در برابر پلیس محلی انجام شده است، اما با در نظر داشت تلفات غیر نظامیان می توان گفت که این یک جنگ بدبخت و غیر انسانی است که هر روز فرزندان توانمند و منابع انسانی ارزشمندی را از مردم افغانستان می گیرد و آنها را نابود می کند. این سرمقاله چند پرسش را در پیوند با مشروعیت جنگ طالبان از این گروه مطرح کرده است و در ادامه نوشته است از روزی که طالبان با آمریکایی ها صلح کردند و به جنگ در برابر خواهران و برادران افغان خود ادامه دادند، ثابت کردند که آنها یکی از طرف‌های افغان‌کشی و قصاوت در این جنگ هستند. چگونه میتوان آن را جهاد نامید؟ چگونه میتوان آن را جنگ آزادی با اشغالگران نامید که به اصطلاح این گروه با کفار آنها آتش بس، اما برادر روزدار مسلمان و خواهر محجبه خود را با بی‌رحمی بکشد و به جنگ در برابر آنها ادامه دهد؟ در پایان مقاله نویس تاکید دارد که هم دولت و هم طالبان بدانند که در این جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد. روزنامه هیواد می نویسد که آتش بس و صلح بزرگترین خواست مشروع مردم افغانستان است. این سرمقاله نویس نوشته افغانستان یک کشور اسلامی است، بیش از 99% مردم آن مسلمان هستند و بر بنیاد اصول اسلامی زندگی می کنند. قوانین و شرعیت اسلامی پایه و بنیاد زندگی مردم این کشور است. این مردم مصروف ادای رکن مهم اسلام روزه‌دار هستند و اینجا هیچ استدلال دیگری وجود ندارد که افغان ها زیر نام های مختلف کشته شوند. نویسنده مقاله ادعا می کند که جنگ برای کشته شدن افغان ها از سوی پاکستان انجام می شود و مقام های پاکستانی این جنگ را رهبری می کنند.
ده سال قبل از امروز نیروهای خاص آمریکا بر یک ساختمان در ایبت آباد پاکستان در دل شب حمله کردند و اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را کشتند. مقامات آمریکا چند سال بعد از این واقعه گفتند که این شبکه در افغانستان و پاکستان سرکوب شده است. اگرچه اسلام آباد هم گفته که القاعده متلاشی شده، ولی اردوی پاکستان باز هم گهگاه از قتل اعضای شبکه القاعده در عملیات خبر می‌دهد. اما شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن در چه شکل و قوت در منطقه وجود دارد و در حالی که آمریکا سربازان خود را از افغانستان خارج می‌کند، آیا القاعده باز هم می‌تواند افغانستان و پاکستان را تهدید کند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی که با صدای بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز می‌شود می‌شنوید.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in a bottom.
این یک بخش از سخنرانی بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا است که 10 سال قبل هنگام کشته شدن اسامه بن لادن ایراد کرد. بارک اوباما به تاریخ 2 می سال 2011 میلادی کشته شدن بن لادن در عملیات در ایبات آباد را اعلان کرد. رهبری ملکی و نظامی آن زمان پاکستان عملیات نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را نکوهش کرد که به دنبال آن روابط واشنگتن و اسلام آباد برای مدت تیره شد. این درست زمانی بود که نیروهای آمریکا رهبران شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان و دیگر شبه نظامیان داخلی و خارجی را در مناطق قبایل هدف قرار می‌دادند. بروس ریدل، تحقیق کننده امور استخباراتی و امنیتی در انستیتوت بروکینگز در آمریکا و مأمور سابق CIA اداره استخبارات مرکزی این کشور، در یک مقاله خود در سال 2019 نوشت که رئیس جمهور سابق باراک اوباما در سال 2009 در استراتژی خود درباره افغانستان و پاکستان به شکست دادن به شبکه القاعده در پاکستان اولویت داد و حملات تیاره‌های بدون سرنشین را شدت بخشید. آقای ریدل می افزاید که امریکا 4 سال بعد از کشته شدن بن لادن، یعنی تا سال 2015، توانست که هسته مرکزی شبکه القاعده را متلاشی و پراگنده سازد. اما سوال اینجاست که شبکه القاعده 10 سال بعد از کشته شدن بن لادن به چه شکل در افغانستان و پاکستان وجود دارد و از چه توانایی برخوردار است؟ عبدالباسط، تحقیق کننده امور تروریسم در بخش مطالعات بین المللی در پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور است. او با بروس ریدل هم نظر است و می گوید که اقدامات نظامی در برابر شبکه القاعده در 10 سال گذشته مؤثر بوده است.
این گروه در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، اما سبب صرف کشته شدن بن لادن نیست، بلکه همه اعضای رهبری القاعده در حملات تیاره‌های بدون سرنشین و نیروهای خاص کشته شدند. پس شبکه القاعده در شکل یک سازمان بسیار ضعیف است، خلای رهبری دارد و کدام رهبر مؤثر ندارد. ولی حرف دوم این است که نسبت به شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان، شعبه های این شبکه در مناطق دیگر جهان فعال ترند.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، میگوید القاعده با نزاع رهبری روبرو بوده و این شبکه بسیار ضعیف شده، ولی در افغانستان، پاکستان و جنوب شرق آسیا همکاران محلی دارد که می تواند از طریق آنها دست به حملات بزند.
یو گروپ چی پیدا شید دې ختمېدل د منځ وړل کلی شتل باندې ده.
وخته کې یک گروه ایجاد شود، از بین بردن آن به شکل نهایی بسیار دشوار است. تعداد بسیار اندکی از گروه ها به شکل کلی و کاملا از بین برده شدند. القاعده بعد از مرگ اسامه بن لادن با مشکل رهبری روبرو است و شک نیست که آنها بر سر رهبری نزاع دارند که چه کسی رهبر باشد. تحلیل من این است که در افغانستان به خصوص رهبران خارجی آنها کم شدند و از افغانستان خارج شدند، مگر همکاران افغان، پاکستانی و همکاران آنها از دیگر کشورها هنوز هم فعالند. پس به نظر من القاعده مطلقاً از بین نرفته است، هنوز هم توانایی حملات را دارد.
اما حکومت پاکستان برعکس نظر کارشناسان میگوید که در 10 سال گذشته همه گروه های مسلح به شمول القاعده را از بین برده است. تورن جنرال بابور افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به تاریخ 11 جنوری به خبرنگاران در راولپیندی گفت که هیچ گروه تروریستی اکنون در پاکستان به شکل سازمان وجود ندارد. او افزود که پاکستان در 2 دهه گذشته شبکه القاعده را سرکوب کرد.
پاکستان در 20 سال گذشته یک جنگ پیروزمندانه در برابر شبکه القاعده داشت و خود را چون یک کشور مسئول و متعهد ثابت کرد. در میدان عمل با بیش از 1200 عملیات هر گونه سازمان دهشت افغانی را متلاشی کردیم و بیش از 18000 تروریست را کشتیم. از لحاظ قانون نیز برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و تندروی، نه تنها اینکه قوانین ساخته شد، بلکه با یک عملکرد جامع در برابر این سازمان ها اقدام صورت گرفت. ضمن تلاش های بین المللی بیش از 1100 عضو القاعده را یا کشتیم و یا بازداشت کردیم و با بیش از 70 کشور معلومات استخباراتی شریک کردیم.
اما گزارش سال 2020 مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد نشان می‌دهد که نیروهای پاکستانی هنوز هم هر از گاهی در برابر افراد مظنون شبکه القاعده عملیات می‌کنند. گزارش می افزاید که در عملیات سال گذشته نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق مختلف کشور 3 عضو شبکه القاعده و اعضای جناح این گروه در جنوب شرق آسیا کشته و 9 تن دیگر دستگیر شدند. دکتر شهریار خان استاد روابط بین المللی در پوهنتون اقرا در اسلام آباد به این باور است که شبکه القاعده اکنون نه به شکل یک گروه نظامی بلکه به عنوان یک سازمان فکری در منطقه حضور دارد.
در شکل یک تنظیم فکری موجود است. روی تنظیم ها و گروه های دیگر اثر دارد و با آنها الهام می بخشد، ولی خود چون گذشته فعال نیست. القاعده با خطری که در گذشته داشت باقی نمانده است، ولی به هر حال ما گفته نمی توانیم که خطر القاعده به صورت نهایی از بین رفته است.
اما حکومت امریکا می گوید که در نتیجه مبارزه این کشور در برابر تروریسم در افغانستان، شبکه القاعده اکنون نمی تواند کدام تهدید بزرگ به منطقه متوجه سازد. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته اعلان کرد که با منتفی شدن تهدید القاعده این کشور همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. او 2 هفته بعد از این اعلان و در سخنرانی چند روز پیش خود به کنگرس روی موضع‌گیری خود یک بار دیگر تاکید کرد.
ما به خاطر تروریستانی که در 11 سپتامبر بر ما حمله کردند به افغانستان رفتیم. ما با اسامه بن لادن تصفیه حساب کردیم و تهدید شبکه القاعده در افغانستان را کاهش دادیم. بعد از قربانی و فداکاری ها در 20 سال گذشته، اکنون وقت آن فرا رسیده که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بایدن افزود که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی اکنون در مناطق چون یمن، سوریه، سومالیا و دیگر کشورهای شرق میانه فعالند. اما اعلان رئیس جمهور بایدن برخی از رهبران نظامی و کارشناسان این کشور را نگران ساخت. جنرال کنت مکنزی، یک تن از نظامیان ارشد آمریکا در شرق میانه، و تاریخ 22 اپریل گذشته هنگام صحبت در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا درباره توانایی نیروهای افغان در حفاظت مناطق زیر کنترل خود بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرد. کارشناسان به این باورند که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارند. این اتهام است که برخی مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا و مقامات افغان نیز وارد کردند، اما طالبان میگویند که به توافقنامه سال گذشته در قطر متعهدند و اجازه نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کنند. اما عبدالباسط، کارشناس پوهنتون تکنیکی نینگ در سنگاپور، میگوید که طالبان رابط خود را با شبکه القاعده قطع نمی‌کنند، لذا او نگران است که با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، شبکه القاعده این کشور و پاکستان را می‌تواند تهدید کند.
اگر آنها روابط خود را با القاعده قطع می‌کردند، این کار را باید تاکنون می‌کردند. شما به توافقنامه آمریکا و طالبان نگاه کنید. طالبان با آمریکا وعده کردند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش حمله مانند 11 سپتامبر صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. طالبان این ضمانت را به آمریکا دادند، ولی در هیچ جای ذکر نشده که طالبان روابط خود را با القاعده قطع خواهند کرد. القاعده در جاهای دیگر نیرومند است. پس اگر هسته مرکزی این گروه جناح‌های خود در جاهای دیگر جهان را به گونه استراتژیک می‌تواند راهنمایی کند، کافی است و با کدام تشکیل نظامی نیرومند در این منطقه ضرورت ندارد.
حکمت الله اعظمی، معاون رئیس انستیتوت صلح و جنگ در افغانستان، نیز نظر مشابهی دارد. او میگوید که گروه‌های مختلف در افغانستان فعالند که مبارزه همزمان در برابر آنها برای نیروهای دولت افغانستان دشوار است.
افغان ځواکونه په ډېر میدان باندې د نړیوال تروریسم پر وړاندې جنگي چې پرکې القاعده یو بخره.
نیروهای افغان با بسیار دلیری در برابر تروریسم بین المللی به شمول القاعده میرزمند، ولی جنگ همزمان نیروهای امنیتی افغانستان در چندین جبهه این را دشوار می سازد که ما بتوانیم همه تهدیدات را که به ما متوجه است به گونه کامل از بین ببریم. من فکر میکنم که خروج امریکا قبل از 11 سپتامبر بسیار قبل از وقت خواهد بود. گروه های چون القاعده فعالتر خواهند شد.
ولی حکومت افغانستان میگوید که نیروهای ملی امنیتی توانایی کامل حفاظت کشور را دارند. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته پیش تاکید کرد که نظامیان افغان امور خود را به گونه درست به پیش میبرند. او گفت که 20 سال پیش 99% امور نظامی به دست خارجیان بود، ولی اکنون نظامیان افغان همه عملیات را خود به پیش میبرند. دکتر شهریار خان استاد پوانتون اقرا در اسلام آباد میگوید که برای از بین بردن گروه های تروریستی مهم است تا نظر و مفکوره آنها از بین برده شود. او به این باور است که تلاش های وسیع دولتی در برابر افرادگری میتواند تروریسم را به سطح افغانستان، منطقه و جهان نابود سازد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها با ستاره فروغ.
دست کم 7 تن در آتش سوزی دیشب در شمال کابل جان باخته و 14 تن زخمی شدند. وزارت داخله گفته که آتش سوزی نخست در یک تانکر نفت رخ داد و سپس چندین تانکر دیگر هم آتش گرفتند. دو پلیس و 14 تن از طالبان در جریان درگیری شدید در مرکز ولایت زابل کشته شدند. جنرال وایس صمیمی قماندان امنیتی زابل گفته که درگیری دیشب پس از آن آغاز شد که طالبان بر پسته های کمربند امنیتی شهر قلات حمله کردند. نمایندگان چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران سومین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران و تطبیق توافقنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود. دو تن در تیراندازی در ایالت ویسکانسن آمریکا کشته شدند. مقام‌ها میگویند حمله کننده یک قمارخانه را دیشب هدف قرار داد. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، تیم‌های سن‌رایزر هیدرآباد و راجستان امروز بازی می‌کنند.
تشکر از شما ستاره فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه‌ترین خبرها. گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر پخش می‌شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که وزارت داخلی افغانستان میگوید که امسال 85% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مصالحه دولت افغانستان کش شده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی 30 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 30 قاچاقبر را که از سوی نهادهای امنیتی در پیوند به 26 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از 3 الی 7 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 173 کیلوگرم هروئین، 153 کیلوگرم تریاک، 75 کیلوگرم شیشه، بیش از 700 کیلوگرم چرس و بیش از 5000 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و مومندره این ولایت 82 کیلوگرم چرس و 40 کیلوگرم تریاک را از 3 موتر به دست آورد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که در شهر جلال آباد بالای یک محل نگهداری مواد مخدر اجرا شد، در نتیجه آن 16.5 کیلوگرم چرس، مقدار شیشه و مواد کیمیایی به دست پلیس افتاد. 8 تن در پیوند به این 4 قضیه قاچاق و نگهداری مواد مخدر دستگیر شده اند. بیش از 600 بوتل مشروبات الکلی هنگام قاچاق در ولایت‌های بلخ و کندز ضبط شد. در اقدام نخست 150 بوتل مشروبات الکلی از بندر حیرتان در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت سمنگان قاچاق شود، در ساحه دوراهی حیرتان ضبط شد. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر به همکاری کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی یک تن را هنگام قاچاق 510 بوتل شراب در شهر کندز دستگیر کرد. دو تن به اتهام این دو قضیه قاچاق دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بر اساس ارزیابی‌های وزارت داخلی افغانستان، امسال 85% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت کشف شده است.
در ننگرهار که شرایطش مساعد بود و در حدود 100 هکتار اراضی را از کشت کوکنار پاکسازی نمودیم.
در گزارش دیگر می‌شنویم که معتادان ردمرز شده از ایران عمدتاً در 3 ولایت سرحدی در غرب افغانستان تجمع کردند.
کشورهای همسایه ردمرز میشن، بیشترشان معتادین هستند.
مصاحبه داریم با معروف قادری، رئیس اتحادیه کارگران افغانستان، در مورد زمینه‌های کاری برای معتادین.
و مشخصاً در رابطه با معتادین چیز نیست، اما کار حق افغان است.
خاطرات یکی از معتادان را با هم می‌شنویم.
یک سال محترمه که تیر می‌شه، من نمی‌فهمم محترمه یک سال تیر شده یا یک ماه.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
بابا قاتل بیادرم کیست؟
قاتل بچه بر معلوم است.
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار آغاز می کنیم. امسال نیز بیش از 80% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت افغانستان کشف شده است. وزارت داخله می گوید که ارزیابی های آنان از وضعیت کشت کوکنار نشان می دهد که امسال بار دیگر در چندین ولایت افغانستان کوکنار کشف شده و بیشترین کوکنار کشف شده در ولایت های جنوب و جنوب شرقی افغانستان صورت گرفته است. تحلیلگران سیاسی میگویند که دولت افغانستان توان بدوش گرفتن مصارف جنگ جاری و مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی ندارد. از این رو نیاز است تا جامعه جهانی هم در بخش مالی و هم در بخش تکنیکی با افغانستان همکاری کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
همزمان با آغاز خروج کامل نیروهای خارجی و قطع حمایت آنان از نیروهای افغان در عملیات نظامی، دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق خبر می‌دهد که مخالفان مسلح بر آن نفوذ دارند. وزارت امور داخله می‌گوید ارزیابی‌های آنان برای تثبیت مناطق تحت کشت کوکنار پایان یافته و عملیات محو مزارع کوکنار را در مناطق آغاز کردند که شرایط اجرای عملیات در آن مساعد است. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که امسال نیز بیش از 80% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت کشت شده است.
ما کمپاین خود آغاز کردیم در ننگرهار که شرایطش مساعد بود و در حدود 100 هکتار اراضی را از کشت کوکنار پاکسازی نمودیم و در دیگر ولایت ها هم مساعدشتن وضعیت اینا کارهایشون را انجام میتن. بیشتر از 85% کشت کوکنار در ساحه تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت هست، تحت حمایت از اونا قرار داره و زیادترین کشت هم بازم با تأسف در ولایت های جنوبی و جنوب شرقی قرار داره. من جمله گفته میتونم در ولایت قندهار، در ولایت هلمند، در ولایت اروزگان و من جمله بدخشان.
فصل اول کشتارهای کوکنار در ولایت های گرمسیر افغانستان نیش زده شده و به گفته اعضای شوراهای ولایتی کندهار، هلمند و اروزگان، دهقانان توانستند در نبود عملیات محو مزاری تقریبا تمامی حاصلات کوکنارشان را بردارند. به گفته اعضای شورای ولایتی هلمند، طالبان مناطقی را که سال گذشته تصرف کرده بودند کاملا در اختیار دارند و در اکثریت این مناطق فصل اول کوکنار نیش زده شده و برای کشت فصل دوم آمادگی گرفته می شود. محمد اشرف ناصری، والی پیشین زابل، میگوید با خروج نیروهای خارجی مسئولیت‌های عملیاتی نیروهای افغان افزایش یافته و آنان نمی‌توانند با امکانات موجود به تنهایی در دو جبهه جنگ با طالبان و مبارزه با مواد مخدر به گونه‌ای همزمان بجنگند.
به هر اندازه‌ای که وضعیت امنیتی بهتر می‌شود، کشت کوکنار نیز افزایش می‌یابد. برای کاهش در کشت کوکنار به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز است تا امکانات مالی را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهند. مبارزه با کشت کوکنار تنها با امکانات داخلی افغانستان امکان ندارد، زیرا از یک سو مصارف جنگ جاری بر دوش حکومت افغانستان قرار دارد و از سوی دیگر مبارزه با مواد مخدر نیز به همین اندازه امکانات نیاز دارد.
دوام کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان در حالی است که به اساس گزارش تخمینی اداره احصایه و معلومات، سال گذشته نیز از میان 2,23,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار بیشترین کشت در همین مناطق صورت گرفته بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زادی هستید. حالا می‌شنویم که معتادان رد مرز شده از ایران در 3 ولایت تجمع کردند. باشندگان ولایت‌های هرات، فرا و نیمروز شکایت دارند که افغان‌های معتاد به مواد مخدر پس از رد مرز شدن از ایران به ولایت‌های اصلیشان بر نمی‌گردند، بلکه در این 3 ولایت به استفاده مواد مخدر ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم.
کنار جاده‌ها در ولایت نیمروز، با ویژه محلات تفریحی در شهر زرنج، پر از چادرهای پاره پاره است که در زیر آن معتادان رد مرز شده از ایران جا گرفته اند. اما تمام این معتادان باشندگی اصلی نیمروز نیستند. ابراهیم از ولایت بلخ و غلام از ولایت دایکندی است و هر دویشان معتاد اند. آنان یک سال قبل از ایران به ولایت نیمروز و هرات رد مرز شدند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر نخواستن به زادگاهشان بروند.
ما ایران کار میکنیم، باز من صاحب کارم باید شدم معتاد شدم. به خاطر که کار خیش بروند، دیگه من گفتم که یک امید کار از کار میکنم، من دیست کاری هم که من را گرفتم. میری خیش در صاحب کار هستم، گفتم ما نمیتونه کار کرده، گفتم دیست کمر دارم فلان کنیم چیز که میگم اگه ایره قمیر مثلا یه روز کار بکنی، یه روز کار نکنی، یه قمده میشه که در کار بکنی مثلا چیز میده بکشی پا میری بتانه کار دارم.
ملت معتادی من بیکاری و بی جایی بوده. خواست ما از حکومت اینه که ما را از اعتراض نکنن. همینجایی که اصلی کار نداره، میاد ما را لطکوب میکنه، به زور میبره سر کار، میاد اینجا با لغت و با چوب چما ما را بالا میکنه بره سر کار.
ابراهیم و غلام دلیل معتاد شدنشان به مواد مخدر همانند ده ها معتاد دیگر بیکاری را علت عمده آن یاد کردند. اما به گفته آنان حال نیست بیکار اند. باشندگان این امروز میگویند فرصت کار برای معتادان وجود ندارد و برخی از آنان توان کار را نیز ندارند. از همین رو برای دریافت پول مواد مخدر دست به دزدی و سایر جرایم می‌زنند.
در نیمروز می‌بینیم اکثرا کسانی که از کشورهای همسایه رد مرز میشن بیشترشان معتادین هستند، ولی متاسفانه به خاطر جمع‌آوری این افراد هیچ اقدامی صورت نگرفته. خواست ما به یک شهروند از کسانی که در رأس هستند است حداقل برایشان زمینه از زیر فراهم کنند تا اینا به اعضای فامیلشان تحویل داده شود.
ناامنی در ولایت نیمروز نقش بسیار زیاد معتادین دارند. ظرفیت نگهداری معتادین در شهر ولایت نیمروز داشته باشند تا امنیت ما در کوچه پس کوچه این که ولایت در خطر نباشد.
مسئولان صحی در ولایت های هرات، فرا و نیمروز از تجمع معتادان مواد مخدر در این ولایت به تنگ آمده اند، زیرا به گفته آنان همسرحد بودن این ولایت با ایران سبب شده تا معتادان تمامی ولایت افغانستان پس از رد مرز شدن از ایران در آنجا باقی بمانند و امکانات موجود تداوی برای بستری کردن آنان کفایت نمی کند.
در گزارش شنیدیم که ده ها معتاد رد مرز شده از ایران به ولایت های هرات، فرا و نیمروز تجمع کردند و در اینجا به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. حالا مصاحبه داریم پیرامون زمینه‌های کاری برای معتادان مواد مخدر. اتحادیه ملی کارگران افغانستان بیکاری را از عوامل عمده اعتیاد به مواد مخدر می‌داند. اینکه در مارکت کار برای معتادان مواد مخدر کدام فرصت‌های کاری وجود دارد و چرا معتادین صحت‌مند شده و دارای مسلک به کار استخدام نمی‌شود، در این باره هم صحبت داریم با معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان. و در ابتدا از وی پرسیدیم که حق کار معتادان در قانون کار افغانستان چگونه تعریف شده است.
ماده 48 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که کار حق هر افغان است. و یک حق بشری است که هر کسی که سن 18 را تکمیل میکنه و واجد شرایط کار میشه باید زمینه کار ورش مساعد شود و مشخصا در رابطه به معتادین چیز نیست، اما کار حق افغان است. معتاد هم افغان است و غیر معتاد هم افغان است.
شما میفهمین که معتادین از لحاظ جسمی تواناییشان متفاوت است نسبت به کسایی که سالم هستند. با توجه به این گپا به اونا کار مد نظر گرفته شده؟
در این اواخر یک مرکز امید وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد کردن که بعضی از معتادین هستن که اینا حرفه ها را بلد نیستن، اینا بعضی حرفه ها را آموزش ببینن و از اونجا که فارغ شدن یعنی صحت یاب شدن بین مشغول به کار شوند، که در اونجا هم یعنی 100% اونا مشغول به کار نمیشن، در حدود 60% از اونا دوباره بنابر نبود کار و نبود اشتغال اونا مجبور میشن و میرن دوباره رو میبرن به مواد مخدر. برای از اونا به اون شکل کار مد نظر گرفته نشده، یعنی حرفه ها و شغل هایی که هست که اینا بتانن، اما بستر و زمینه کار برشان مساعد نیست و در ادارات هم اینا جذب نمیشن و در جامعه هم یک نوع آسیب میبینن و کسی بالایشان اعتماد نمیکنن.
اکثریت معتادین در مصاحبهشان نبود و کار یکی از دلایل رو آوردن به مواد مخدر عنوان کردن. با باور شما چقدر نبود زمینه های کاری سبب اعتیاد به مواد مخدر می شده؟
به نظر ما تا جایی که ما دیدیم یعنی درصدی بسیار بلند از این کسایی که معتاد به مواد مخدر شدن، حتی شاید در حدود 98% زیاد، عاملش همی باشه که بیکاری بوده. بیکاری به این معنی بوده که در افغانستان برشان زمینه کار مساعد نبوده، رفتن به کشورهای همسایه و در کشورهای همسایه اوج معتادین وجود داشت و در کنار که معتادین وجود داشته بعضی از کارفرماهای بی‌انصاف به خاطر از اینکه تحرک از یا بیشتر شوه، یعنی بازدهی کارشان در روز بیشتر شوه، برای یا مواد مخدره به شکل آسان و ارزان برشان در اختیارشان قرار میداد که این باعث از این میشد که اوها مصاب میشدن و وقتی که دوباره به افغانستان برمیگشتن یک تعداد دیگر هم اینا مصاب میشدن. یعنی عاملش بیشترینه عامل کسایی که معتاد به مواد مخدر شدن نبود زمینه های کار است و فقر است.
یک تعداد از معتادین دارای حرفه و مسلک هستند، از اینها میشه که استفاده کرد. چرا نهادهای دولتی و خصوصی این معتادین استخدام به کار نمی کنند؟
این باید یک چیز الزامیت پیدا بکنه، چون در مارکت کار کم است، متقاضی کار بیشتر است. کارفرما منفعت خود را در نظر میگیره، میگه تا یک معتاد مقرر کردن یک آدم سالم هم مقرر میکنم که هم به اصطلاح بازدهی کارش بیشتر باشه و هم من مطمئن باشم. به او دلیل است که او حس هنوز در مردم ما زنده نشده یا او الزامیت از لحاظ قوانین برای ادارات خصوصی و غیر خصوصی و دولتی در نظر گرفته نشده تا یا اجباراً به کار گماشته شوند. چون میلیون ها جوان واجد شرایط کار در افغانستان بیکار است، هم تحصیل کرده و هم غیر تحصیل کرده، هم با حرفه ها بلد هستند هم غیر ماهر. به او دلیل است که برای ازیا زمینه کار مساعد نمیشه و ترجیح میدن که یک آدم سالم نسبت به ایا استخدام بکنن.
مصاحبه معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان را شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و در این بخش خاطره عبدالقدیر را مشنویم. عبدالقدیر 60 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید که 20 سال است که معتاد به مواد مخدر است و زمانی که از مهاجرت به افغانستان برگشت باغ انگوری که داشت آن را فروخت و پولش را صرف مواد مخدر کرد. اینکه عبدالقدیر چرا معتاد شده و به خاطر اعتیاد به مواد مخدر متقبل کدام مشکلات شده، در این باره به همکار ما قصه کرده است.
یک کارگر بیچاره مظلوم بدبخت، آدم بی سواد رو به مواد آوردیم. یکی چیز خوبی است، ما پدر بکشیم جوان هستیم، کاکا هستیم، دفعه ما رو بالا میکنه، نفهمیدی که زندگی ما رو خراب میکنه. از بچه جزوی میکنه، ازن جزوی میکنه، از مادر بله به فکری پویدر هستم که کجا برن دوزی کنم. پویدرم که کشید موندگ مالت خودم هستم، خمارم که میباشم در مالت خودم هستم، از با چه جور میشه؟ باید نسل ما را گم کنن که چهار تا معلوم بیچاره دیگه به دنیا میایه و از ما فن بگیره. اسمش که نشست خطا نخورده پی شما. اولش از چهست شروع شد، چهست گذارم عوضانه کش کرد ایران. ایران که رفتیم اونجا تریاک جاد میداد که میدادیم راستیان کار جاد میکردیم دیگه با جان خود مخونه میفهمیدیم. سی سال بودیم که مدید رفتیم ایران، همین عمالای بز آمازم اونجا آوردیم به خانوازیم رسیده که کدنه میتانستم. اونو مخواه میکردم که پیسه نشیم و پیدا میکردم در جای مخواه میکردم که سک اوجه خونه میکرد این قدر او لای گل باز بشه خود فکر میکردم که تو خود زن داری، خانه داری، بچه داری، چرا به این روز خدا کشیدی؟ تو خود از خدا یه رقم کردی؟ او زن خدا نداره، او نفس نداره، او اولاده که به دنیا داری نفس نداره، او خدا نداره، تو را خدا میرقم ساخته. یک سال هم سرمه که تیر میشه من نمیفهمیم که سرمه یک سال تیر شده یا یک ماه. خانه که میرد میشه سرم میگه یک سال از کتر خانه بر آمدی. من سرم گفته بود که نه از ما بگی نه به ما بزه. پدر بیچاره که نمازن و مدرس پای مانین فلج هستن که اگه پایم خطا میخورد در چهار ماه پنج ماه خانه نمی رفتم. من خود عمل بد غرق بودم، این دندانوی مره کل شیشه تکانده شاید خواه ندارم. در بیرو که سیل میکنم یک نفر سه نفر سیل میکنم، خواهم بری نان خورده نمیتانم، خواه ندارم. کل چیزی که درد و مرض است از مواد مدیدیم. تا وقتی که مواد نمیکشیدم بهترین آدم بودم. کل زندگی من سر این شهر رفته. از ما تا کنگوری از این تو خمار که میمونم تا که 20 هزار قیمتی بود از پیش من تا که 15 هزار رفت میگرم 2000 تا که از پیش من رفت بچه من رنگ میبره گیال میکنه میگه پدر تو چه رقم پدر نامرد هستی؟ من از دور میتر خجالت بکشم میگم کاش که تو معمولی نمیبودی.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای چشم انسان چی اثر بدی بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر ملک الدین نجم را می شنویم.
یک شخصی که مواد مخدر استعمال می کنم، تأثیر کوتاه مدت از او عبارت از خارش چشم است، سوزش چشم است، ریگک ریگک شدن چشم است. شخص فکر می کنه که در داخلش چشم چیز است، آبریزی نزد شخص پیدا می شم، چشمش چرک می کنه، پخل می کنه. وقتی صبحانه از خواب بر می خیزم چشمک خود باز کرده نمی دانم، چرک سبب ازی می شه که پلکای چشم می چسبانه و در تأثیرات دراز مدتش باعث خشکی چشم شود نزد شخص، می دانه که باعث خراب شدن مغشوش بودن دید نزد شخص به وجود بیاید. پرده چشم نزد شخص میتونه بیاره گلوکوما یا مرض که سیاب یاد میکنه، این نزد شخص میتونه به وجود بیاره. خشکی چشم نزد شخص میتونه به وجود بیاره و باعث خراب شدن بینایی شود.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که مادر کریمداد در خانه نشسته که مردم جنازه کریمداد پسرش را به خانه می آورند. اما مادر کریمداد به جای دیدن جنازه میگوید که من میدانم که پسرم را کی از بین برده. اینکه قاتل کریمداد کیست و مادر کریمداد کجا رفت و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
حالا میگن شما زنها یک طرف شوین که جنازه را میارن.
چی؟ جنازه؟
جنازه؟
مادر لالای نباشه.
چطور؟ دان طبقه روز کن لالای چند ما میشه که کابل هست.
آجی سن
این جنازه کیست؟
آجی صاحب این جنازه کی هست؟ خورک خدا صبر بتت، این کریم داد است بچت. الله ببخشید زندگی سرش
خدایا من تباه شدم، من همی یک بچه نداشتم خدایا، من یک بری بیچاره شدم که دید که دشمنی ندارم بچه من را کی کشت؟
پدر من را کی کشته؟
من خبر ندارم، اندیوالای پیش برای من گفت که از چند روز به اسم مریض بود، شبم در چهار دیوالی تیر کده و دمو
اونجا بیچاره را یخ زده.
نه بچه من را یخ نکشته، کدام شیطان قصدن او را کشته. من این قاتلش شناختم، من او را میشناسم. بوبو قاتل بیادرم کیست؟ قاتل بچه این بر معلوم است، من او را میفهمم کتش.
باش بوبو کجا میری؟
من میرم که قاتل بیادرم فقط دندان را پاره پاره کنم.
بالا از پیش موتر دور شو.
چرا بچه من کشتی ها؟ مگه تو چی بدی کنه بود؟
او خاله تو دیوانه شدی؟ بچه تو خوب مادری بود، از دست دادشم بود.
من تو رو خوب میشناسم، تو قاتل بچه مصفی. تو
خاله من تو حال بچه تا بچهشم ندیدیم.
ای شیطان، ای بانای تا با کسایی که گتره نمیشنازن. من تو رو خوب میشناسم، برم بگو چرا بچه من کشتی؟ چرا؟
مادر کریم دار، حالی آجی شای به این سفیده چرا از یخنش محکم گرفتی ها؟
این قاتل بچه ام است، یه مادم است که کل فامیل مرا تباه کرد، دستیارم است، بیزم گرم.
خاله ما بچه تا نکشتیم، حالی چرا لقم را ملامت میکنی؟
با تو را مشنازم، تو تنها قاتل بچه من نیستی، تو صدا جوان دیگر هم کشتی.
ای تو چی چطیات گفتم میدی؟ حالی تو را میشنسی یا نی؟ این خواجی صاحب کبیرخان منطقه ماست وی؟
شما چهره اصلی از این را ندیدید؟ این چهره انسان یک شیطان است. من قاتل بچه ما خوب میشناسم.
بچه تو خوب مادری بود، از دست دادشم بود.
دروغ نگو شیطان، من تو را خوب میشناسم. تو اینه بگو که چرا این روی میری؟ چرا جوان رای وطن من رو سرش مفروشی و برباد میسازی؟ چرا؟
بی بی همشیره، این آجی سای برای ایروین فروش معلومش یا چطور؟ برو یخن ساکیان بگه که سر پودری های ایروین مفروشن وی؟
ای کلش از سزیز، هنی آدم از که ایزداره به وطن میاره سر بچه های ما مفروشن، وقت پیسه ارامه زندگی میکنه.
کدام داره میگی؟
تو کتی کالای سفیدت نامت آجی مانده، مردم بازی میتی ها؟ حدست تو گلوار جوان رای ما پودری شده.
تو کدام وقت من دیدی که سر مردم ایروین فروخته باشم؟
تو قاچاق برای ایروین استی، ایزارت تو با وطن ما میاری و بعد از تو دگاه مفروشی. قطعی سر تو از کجا کنی؟ بگو.
خدا دادیم، تو در کارهای خدام غرض میگیری؟
دور شو خاله، اگر این مفضای تو باد نکنم. تو کسی که برای جیسای به تو گپاره میزنی یا؟
ولو که بابید من دور کنه به تو نه. من قاتل بچه من به حوزی پولیس میبرم، این قاچاق برای مواد مخدره.
ای نه همشیره، تو حال آجی شای بابان بیا که اول مرده را کن کنیم، باز کس مانی دوای تو نمیشه.
او مردم، شما را به خدا قسم، شما غیرت دارین؟ شما هم لنگی بسته کنین؟ شما خود مرد بگید.
او همشیره، حال ما چی کنیم؟ حال تو میخوایی که ما مثل تو دیوانه شویم و مردم با عزت از یخنش بگیریم؟
حال توی قاتل با عزت میگی؟ اولادهای تا نروز دستستی نمه تو را آدم ها میمارن، شما طرفشان سیل کده میری نه؟ اگه براستی خیرت دارین یه آدم سنگسار کنین. سنگسار
بیا خورنگ، بیا خیر است، توکلت به خدا بکن، میرم به خدا بسپار.
من قاتل بچه ما چطور زنده بارم؟ او مردم، شما چرا قدر به انصاف هستین؟ شما سر معتاد ریشخند میزنین، اما دستای قاچاق برم مات میکنین و عزت میدین. یک روز اولاده شما مثل بچه ما خواهد مرده.
بیا خورک، بیا سر زیاده ما زورتو نمیرسن.
این مردک قاتل است، این مردک را زنده نمانین، این مردک را بکشین.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت آین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو زادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar